بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله علیه السلام، عن آبائه، عن علی علیه السلام قال: ثلاث منجیات تکف لسانک و تبکی على خطیئتک و یسعک بیتک. امام صادق علیه السلام از اجداد طاهرینشون نقل کردن تا امیرالمومنین علیه السلام، حضرت امیر فرمودن سه تا چیزه که مایه نجات: یکی این که زبانت رو نگه داری، کف لسان، عمده مشکلات انسان و آسیب هایی که به انسان وارد میشه به خاطر زبانش، به خاطر حرفاییست که میزنه، مواضعی که میگیره، واکنش هایی که نشون میده، که اینها اگر به حد زبان نرسه و تو خودش آدم نگه داره، بسیاری از این مفاسد و مشکلات برای او پیش نمیاد. و تبکی علی خطیئتک، دومیش اینه که بر گناه خودت گریه کنی. این مایه نجاته. یکیش عدمیست، یکیش وجودیست. اینی که انسان زبانش رو کنترل کنه، یعنی حرف اضافه نزنه، این عدمیست. فضولات کلامش رو نگه داره. و اینم که انسان بر گناهش گریه کنه، وجودیست. و اینکه حواسش باشه به اشتباهاتش، به خطاهاش، بدونه چه کارا داره میکنه. قطعا ما در شبان روز فعالیت‌های بسیاری از ما سر میزنه که اینها وجهی برای توجیه شرعی و الهی و معنویش نداره. یا عمل فاسدیست، خدای نکرده، دروغ، غیبت، تمسخر، اعمال غضب و شهوت، یا عمل غیر خالصانه است، ریا، عجب، سمعه است، یا غفلت بدون توجه به خداست، دنیا طلبیه، دنیا خواهیست، غفلت از مرگ، غفلت از معاد، غفلت از خداست. اینا همش میشه در زمره خطاها که قطعا در زندگی ما ها هست، زیادم هست، کم نیست، زیادم هست. اگر انسان میخواد نجات پیدا کنه از اینها، یک راهش اینه که زبانش رو مهار کنه، که زبان خیلی اثر داره در آلوده شدن انسان و سقوط انسان. یک راه دیگرش اینه که، یعنی کنار این، باید اشک بر این خطاها هم داشته باشه، استغفار و توبه و گریه برای این خطاها. این گریه ها مایه نجاته، اینها آدم نجات میده از این آلودگی ها و مشکلات. و یسعک بیتک، سومیش خب عجیبه، میفهمن که خونت به اندازه تو جا داشته باشه. یسعک بیتک، وسعت خانت به اندازه تو باشه. خب حالا اینجا احتمالاتی هست. یک معناش ممکنه همین باشه که خانه کوچک مثلا انسان داشته باشه، که البته از برخی روایات دیگه همچین چیزی برداشت نمیشه و خانه کوچک ممدوح نیست و مذموم هم هست. خانه بزرگ از علامت‌های سعادت انسان. خب این احتمال اول که مردود. احتمال دوم اینه که معنی اینه که یک خلوتی داشته باشی، یک وقتهایی، یک اوقاتی بر تو بگذرد که تک و تنها باشی و این خانه جز تو کسی رو نداشته باشه. حالا جناب سلمان منزلی رو ساخته بود، دستور داده بود ساخته بودن براش، که به اندازه خودش فقط جا داشت، به اندازه ایستادن و خوابیدنش. یه اتاقی که درست کرده بودن که حالا مثلا تصور بفرمایید سقفش 1.70-1.80 ارتفاعشه و ابعادش هم مثلا 1 متر در 2 متر، یا اتاق 2 در 1 مثلا برایشون درست کرده بودن و محل عبادت برایشون بود و اونجا تنها بود. این هم یکی از معانی یسوعک بیتو. که یکی دیگه از معانیش هم اینه که اهل خونه خودت باش. البته خیلی معانی میشه اینجا نهفته باشه. اهل خانه خودت باش. این بیتوک یکیش اون معانی های معنوی و قدسیش بیت تو، که همون مقام عبودیت تامه و تو از آنجا آمدی، مهمان هستی، انا لله و انا الیه راجعون. بیت تو اندلهی رب ابن لی اندکه بیتن فل جنه، و وسعت تو به انزوم بیت تو باشه. یسعوک بیتوک، این هم یه معنای دیگه شه. یه معنای دیگه شه هم همین خلوت کردن و دوری از مردم و فاصله گرفتن از جامعه به صورت اصل اولیه، و اگر آدم رو میاره به جامعه از باب ضرورت و وظیفه. حضرت امام رحمت الله علیه هم همینطور بود. امام رحمت الله علیه ماه رمضان که میشد تمامی ارتباطات و برنامه هاشون تعطیل میشد و کنج خونه مینشست ایشون، با کسی ارتباطی نداشت. دیدارشون با مسئولین و رؤسا و اینها هم قطع میشد. این یک ماه برای خودشون بود. خب یک ماه وقت کمی نیست برای یک رهبر. 30 روز از این 365 روز اختصاص به خودش داشت. پیغمبر اکرم 10 روز اعتکاف میکرد در مسجد. یعنی این فعالیت ها برای کسانی که یک قوتی هم دارن برای حضور در جامعه و اثرگذارن و آسیب نمیبینن، باز هم همراه با یک خلوت های جدی و مهم نیست. جدای از اون سحرخیزی و نافله شب و تقریبا 2 ساعت مناجات سحر و برنامه های این شکلی حضرت امام رحمت الله علیه، 2-3 ساعت برنامه سحر ایشون بوده. جدای از این برنامه هاشون هم به نحوی بوده که درگیری ایشون با بیرون درگیری زیادی نبوده و مدیریت شده بوده. و حتی در مورد حضرت امام هم یسوعک بیتوک واقعا صادقه و امام منزل نشین بوده و گوشه نشین بوده، خونه نشین بوده. در این حال فعالیت اجتماعی و سیاسی و اینهاشو داشته. فرش هر مجلسی نبوده. خودش رو از این ور به اون ور نمی کشونده. اگرم فعالیتی، ارتباطی، رابطه، کاری، همش بر اساس ضرورت و وظیفه و اون خلوت ها حفظ می شده. لذا شما می بینید روز 3.5 ساعتشون پیاده روی تنها داره در روز، و چه اشعار عرفانی عجیب و غریبی رو تو اون اوقات سروده. معلوم شه که اون اوقات ذهنش رو درگیره، البته روزنامه می خونده گاهی، گاهی هم خبر و رادیو اینها گوش می داده، ذهنش رو درگیره این ور و اون ور و این جلسه و اون جلسه و این ریاست و اون ریاست و این مسئول و اون مسئول، این ور و اون ور دنیا نکرده. اون اشعار انقدر زلاله که مشخص حالات عرفانی امام تو اون لحظات حالات خیلی خاص و ویژه‌ای بوده. این عکس معروف منسوب به پیغمبر اکرم که عکس نوجوانیه رسول الله به حساب میاد، در واقع آقای رحیمیان میگن که من این عکسو برای امام هدیه آوردم. معمولا خب عکس ها مسائل این شکلی که برای امام میوردن، مالا شمائل و اینها که به کنار، عکس های دیگه هم همینطور، امام یه نگاه میکردن میفهمونن ببرید. این عکسو که بردم یه نگاه کردن فهمونن بذارید و یه مدت بیرونی دفتر بود، بعد دیگه خبری ازش نشد. آقای رحیمیان تو هم کتاب در سایه آفتاب میگه اینو، میگه که تولیت مسجد جمع کران، میگه که من دیگه از این عکس خبری نداشتم و فکر کردم اینم مثل بقیه عکس ها آوردن بردن، تا اینکه امام بیمارستان رفتم و چند روزی نبودن و من به مناسبتی اندرونی اتاق امام، یعنی اتاق شخصیشون که معمولا اینها راه به اونجا نداشتن، کارم اونجا خورد و رفتم داخل، دیدم که این عکس و امام اونجا رو به روی خودشون گذاشتن تو اندرونی. بعد بفهمونن که امام فرموده بودن که من گاهی که میرم بیرون از این اتاق کارهایی دارم، 2 ساعت که میگذره دلم برای این عکس تنگ میشه و برمیگردم این عکس رو نگاه میکنم، و خصوصا اون حالت چشم ایشون. حالا اگر عکسام دارید که بذارید دوستان ببینن، اینجا الان تهیه میکنید، اگه تو اینترنت بزنید میاد، اون حالت چشم ایشون، و خدمت شما عرض کنم که نگاه ایشون خیلی نگاه خاصی است و برخی دوستان مثل این راوی کتاب صدقه در قیامت که حضرت زهرا سلام الله علیها رو زیارت کرده بودن، میگفتن که چشم و ابروی این عکس خیلی شباهت ویژه‌ای با چشم و ابروی حضرت زهرا سلام الله علیها داره. اون حالت از امام نفهمیده بودن که این عکس عکس پیغمبره، اصلا از این جهتش اشاره نکرده بودن که عکس عکس کی میدونن. فهمیده بودن نگاه این عکس خیلی نگاه ویژه و محبت آمیزیست و در واقع شاید همین وجه این طرف هم باشه که شباهتی که این عکس به حضرت زهرا سلام الله علیها داره به صورت کلی. بله به به، این چشم و ابرو البته حالا جمال اهل بیت، جمال در نهایت نورانیت و لطافت و دلربایی است. حالا این عکس هم که حالا منسوب به نوجوانیه پیغمبر اکرمه، اون حالت چشم و ابروی این تصویر، این دوست میگفتن که خیلی این حتی بینیه در این تصویر، به تو صورت و صورت بسیار نورانی تر و شفافتری باشه. این نگاه، این نگاه محبت آمیزه، حالا مادرانه یا پدرانه، خیلی خاصیست. به هر حال اینا که اهل خلوت بودن همچین حالی داشتن، همچین احوالی داشتن. این معمولا با این مشغولیت ها و درگیری های ما همچین حس و حالی پیدا نمیشه. انقدر ما ها درگیریم که بخوایم با یه عکس اینجور عشقبازی کنیم و اون حال لطافتی که امام میفرماید 2 ساعت این عکس رو نبینم دلم تنگ میشه و برمیگردم یکم نگاهش میکنم دوباره میرم به بقیه کارا میرسم، اینا یه حال دیگری است و نشون میده که آدم باید یک جور دیگری، یه احوال خلوتی داشته باشه و خلوت با خدا، خلوت با حضرات معصومین، اون خلوت با خودش، حسابرسی کنه از خودش، ببینه چی کار کرده، چی کار داره میکنه، کجاست، چه وضعی داره، مشغول چه چیزاییه، چقدر رو حساب کارهایی که داره میکنه، چقدر با حجت کارهایی که داره میکنه، به کجا بنده این اعمال او، از کی داره خط میگیره. اینا یه خلوتهایی نیاز داره. اینه که یسعوک بیتوک فرمود جزء عوامل نجات انسانه. اینی که امثال حضرت امام و حضرت آقا توی این مشکلات، توی این لاغر روزمرگی ها، نمیگیم در فتنه ها و اینها که مثلا عقایدشون از دست بدن، خدا نکرده بلغزن آلوده بشن، نه لاغر روزمره بشن، تبدیل به یک عنصری بشن که حالا آدم خوبیه، اهل حلال و حرامه، ولی دیگه درگیر کار و جلسات و برنامه ها و نه، اصلا این شکلی نیست، اصلا این شکلی نیست. شما اون روحیه و لطافت و معنویت حضرت امام یا حضرت آقا رو کم از یک عارف گوشه نشین و عزلت نشین نمیبینید و احساس میکنید که انه اینها 80 سال خلوت کردن و اصلا با کسی و جایی و چیزی ارتباط نداشتن، ولی فعالیت هاشون هم قطع نشده. برمیگره به همون خلوت های قوی که حالا حضرت آقا خصوصا این ویژگی خیلی درشون ممتازه که خیلی اهل دعا هن، اونس خیلی ویژگی با صحیفه سجادیه دارن. حضرت امام خیلی اهل قرآن بودن، اونس خیلی خاصی با قرآن داشتن. حضرت آقا البته همینطور و حالا بخش اعظمی از قرآن حفظ کردن تو این چند سال اخیر، حافظ شدن و اونسشون با قرآن خیلی ویژه تر و خاص‌تر شده. اونسشون با صحیفه سجادیه خصوصا خیلی زیاده و یه وقتشون خودشون تعبیر میکردن به اینکه ساحل آرامش منه صحیفه سجادیه و من به اینجا پناه میارم به این ادعیه و با این. خب اینا یه حالی میخواد، یه خلوتی میخواد، یه انسی میخواد. ماها بهانه میآوریم گاهی و در طول روز درگیری خودمونو داریم. خب سحر چطور؟ سحر چطور؟ با این شبهای بلند الان شما نگاه کنید شبها چقدر بلنده، به سمت طولانی ترین شب سال داریم میریم. سهم ما و بهره ما از این شبها چقدره؟ مشغولیتم تو این شبها چیه؟ فلان سریال و فلان برنامه طنز و شب نشینی و دوره همی و توی گوشی و فضای مجازی و اینستاگرام و بچه هم میخواییم و یا نماز دم تیغ آفتابی هم بخونیم و خودم عرض میکنم درگیریم دیگه. بچه هم که دیگه درگیر کارهای روزمره و یا مشغول آشپزی و کارهای بچه ها و یا مشغول مشاغل اجتماعیمون و کاسبیمون و دانشگاهمون و این ور و اون ور و پایان نامه و درس و مباحثه و از خودمون غافلیم، به خودمون نمیرسیم. یسعوک بیتک، اینا عامل نجاته. آدم گاهی یک سلامت نفس ابتدایی هم داره ولی تو دراز مدت میبینه که اهل نجات نیست. به همین آیه احمدی نژاد در اولین دیدار شاید بود که رهبر انقلاب با ایشون داشتن، با دولت ایشون، اونجا بحث خلوت و نماز شب رو مطرح میکنن و اینکه درگیر کارهای اجتماعی نشید به نحوی که از سحر و خلوت و اینا بمونید و به نحو خاص به این نکته توجه داشتن و عدالت بدون معنویت رو میفهمونن که این توهمی بیش نیست. معنویت گویا آدم عدالت خواه و عدالت طلب هم هست، ولی به مرور در طول ایام که آدم نگاه میکنه میبینه همه ی آنچه به عنوان عدالت و این حرفا مطرح میکرد همش کاسبی بود و آخرش میبینه که این از هر ظالمی ظلمش بیشتر میشه و آسیبش بیشتر میشه و هر آنچه در مورد امام زمان و فلان و اینا گفته آخرش میشه توف سربالا، دودی میشه که تو چشم خودمون میره. اینو برمیگرده به این که حالا نمیخوایم کسی هم مذمت بکنیم، خودمون درگیر این قضایا هستیم و اینها رو در خودمون میبینیم، مشکلات و آسیب ها رو. اگر میخواد انسان اهل نجات باشه باید اهل خلوت باشه، خلوت های جدی و محکم و قرصی باید داشته باشه و تو اون خلوت ها حسابرسی بکنه به صورت خاص از خودش، وقت بذاره برای خودش، مشغول خودش بشه، مشغول عمر خودش بشه، یه کمی هم به خودش برسه، وگرنه یا از جیب خوردنش یا به باد دادن سرمایه هاست و توهم مفید بودن و فعالیت اجتماعی کردن و کار فرهنگی کردن و تا ساعت 2 تو اینستا و 7 صبح میشه نماز صبح میخونه و حالا اگه نخوابه میره سر کار، اگه بخوابه تا 10 و 11 مثلا و بعدش حالا دیگه باز کار دیگه که اونم باز عمدتاً بیدار بشه، همین فضای مجازی و این و اونور بچرخه و یه غذای و یه ناهاری و حالا یه نمازی هم مثلا. با اینا چیزی درست نمیشه. اینا اسمش کار فرهنگی کردن و فلان و یه حرف هست. تو دراز مدت همینه که داریم میبینیم و این فعالان عرصه فرهنگ و فلان و اینا رو داریم میبینیم دیگه، خودمون داریم خودمون رو میبینیم که اوضاع چطوره. و تو دراز مدت شما یه کسی مثل آجای قرائتی رو مقایسه بکنید با خیلی های دیگه. خب کسی از جهت شهرت جز 4-5 اول ایران باشه در بین روحانیون و از جهت ماندگاری کار همه اومدن و رفتن. ما تقریبا هیچ آخوندی نداشتیم تو جمهوری اسلامی و تو تلویزیون که برنامهش دائمی باشه و تیریبون و رسانهش دائمی باشه. از اول انقلاب تا الان ایشون 40 ساله که تیریبونش دائمی است و موقعیتش هم از دست نداده، بلکه هی موقعیتش هم افزون میشه. یعنی شبکه 1 بود، حالا شبکه 3 سمت خدا و چندین شبکه قرآن به صورت دائمی و همینجور درخواست و التماسی از ایشون که شرکت بکنه. همین برنامه خندبانه اینها به تعبیری خودشونو کشتن که آجای قرائتی شرکت بکنه. الان 7-8 چند تا فصل شده از این خندبانه و هر چی بهشون التماس کردن اصرار کردن. الان خیلی فرازی نداره و تو دوران فرود خودشه و دیگه داره کم کم از چشما میفته خندوانه. اون زمانی که در اوج بود ساله حالا مثلا 94-95 اینا که دوران اوج خندوانه بود، هرچی بهشون التماس میکردن و که خیلی دیگه التماس میکنن که جلو دوربین بیان برنامه رایزنی هایی میکنن و چشم دیده شده به این ورنوبه سفارش میکنن که بگو مارم خندوانه دعوت کنن و چشم دیده شده اینها. باقی قرائتی هرچی گفته بودنش رو قبول نکرد و این برنامه رو در شأن خودش نمیدید، در شأن لباس خودش و در شأن حضور خودش نمیدید. حالا البته نقدی نیست به بقیه عزیزان روحانیونی که تو برنامه حضور پیدا کردن، اگر بر اساس حجت و استدلال خودشون تو اونجا شرکت کرده باشه. قرض اینه که اون کسی که اهل همچین مراقبت هاییست، اهل همچین دقت هاییست، خدا هم برکت میذاره تو کارش. اهل اخلاص حاجای سلک برادر عزیز میگفتن که با حاجای قرائتی رفته بودیم یک جایی اطراف تهران و ایشون خب برنامه های ضبط قرآنش رو همه جا داره دیگه، چون دائما هم در سفر و دائما سفره. این تیم ایشون همراهشون هستن و هر وقت فرصت خالی پیدا بشه ایشون کتابشو در میاره همونجا ضبط میکنه و صوت و تفسیر صوتیشون رو داره. از وقتش خیلی استفاده کرده ایشون و وقتش هم با برکت بوده. یک دور تفسیر مکتوب قرآن، یک دور تفسیر صوتی قرآن، یک دور تفسیر تصویری قرآن خدا به وقت ایشون برکت داده. جدا از بقیه آثار و سخنرانی ها و جلسات و برنامه ها و کارهای اجرایی و بعد میگفتن که ایشون نشسته و دوال ضبط بود، صدای پارس سگ میومد، اون اطراف بیابون بود. اینا با جاها گفت بودن هر وقت صدای سگ بلند شد شما سکوت کن، صدای سگ تموم شه که ما این صداها رو در بیاریم. بعدن ایشون شروع میکرد، دوباره صدای سگ میومد متوقف میشد، دوباره وای میستاد، صدا تموم شد ادامه میداد. میگفتن که سلک میگفتن که یهو دیدم که حاجای قرائتی عشق چشمش جمع شده، صدای سگ میومد، دیدیم بغض کرده. گفت نمیدونم خدا صدای پارس این سگ رو بیشتر دوست داره یا صدای تفسیر قرآن گفتن قرائتی رو، خدا از کدومش راضیه. اینا لطافته، اینا معلوم میشه که آدم اهل خلوتاییست، اهل مراقبتاییست، اهل وقت گذاشتنای برای خودشه که تو این فعالیت ها گم نمیشه، غرق نمیشه، یادش نمیره کی و چی و قراره چی کار بکنه و نمیبرتش، دنیا نمیبرتش، شکارش نمیکنه که آره به خاطر حفظ نام و موقعیت و جاه و شهرت و از زبونا نیفته و از چشما نیفته و اینا به هر کاری دست بزنه که معمولا اینا هم که این شکلی هم این کارشون برکتی نداره و یه دولت مستعجلیست و تمام میشه و میره. نه، خدا برکت میده به کاری که این شکلیست و توی بدترین حجمه ها و سنگین‌ترین فشارهایی که ایشونو قرار دادن تو ماجرای آی دوربینی و اینها، که برخی که کینه هایی داشتن که اسم نمیاریم از اینها، خوشمون نمیاد که اصلا بخوایم اینا یادی ازشون بکنیم، اینا برشن گفتن که قرائتی تمام شده و تقصیر صدا و سیماست که یادن تمام شده رو دارن میچلونن، 20 ساله دارن میچلوننش. تو اون اوضاعی که همه کسایی که زخم خورده از نظام و انقلاب و قرآن و اینا بودن، شروع کرد بهشون حمله کردن و هجوم آوردن، ایشون وایساد یه عذرخواهی جانانه ای کرد و بعد مطالب نابی که بعد اون قضیه آیه دوربینی فرمود و که گفت ما خواستیم آیه دوربینی تو اون جلسه دیده نشه، اتفاقا بیشتر از همه جا دیده شد، اینا درس خداست به ما که تو کاره ای نیستی. خب این لطافت ها و این روحیات، بعد ایشون محبوب تر از قبلش هم شد، اتفاقا جایگاهش در قلوب هم افزایش پیدا کرد. به هر حال خدا ان شاءالله همچین اخلاص هایی به ما بده، همچین لطافت هایی به ما بده، یه خلوت های خوب و ناب و یه ارتباطات عمیق و ناب با خدای متعال نصیب آدم بشه که آسیب نبینه توی فضای جامعه و این فتنه ها و درگیری ها و اهل نجات باشه. فرمود این خلوت ها یکی از منجیاته، یسعو که بیتوک، خونت برای خودت جا داشته باشه، انقدر بریز و بپاش و رفت آمد و برو بیا نداشته باش، انقدر دنبال ارتباط با این و اون و این ورفتن و اون ورفتن، مگر در حد ضرورت و لازم و آنچه که واقعا انسان بهش نیازمنده معنای واقعی کلمه. این عمده این رفت و آمده و شب نشینی ها و دور همی ها و چه حقیقیش چه مجازیش، که مجازیش بدتر هم هست، توی این پیج رفتن و توی اون کانال رفتن و توی این گروه رفتن و 60 گروهی که آدم توش عضو و معمولا هم غالبا اون خوب خوباش حرفاشون لغوه اگر معصیت نباشه، خوب خوباش اگر معصیت نباشه لغوه، چه برسه بقیهش یعنی خانوادگی ها و چه میدونم دوستانه ها و فلان و اینا، معمولا این شکلی، مگر یه گروه خیلی خوبی که دیگه حالا فضاش واقعا مدیریت شده و کنترل شده و این شکلی باشه. خدا انشالله ما رو نجات بده و ما رو با وظایفمون آشنا بکنه. والحمدلله رب العالمین.